ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ويحك زننت قضاء لعلك زننت قضاء لازما وقدرا حاتما إذا كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. 78 سخن امیر المؤمنین در آخر نهج البلاغه از کلمات قصار اون حضرت است. موضوع این سخن قضا و قدر است، یک مسئله‌ای که از مسائل مطروحه میان مردم و مورد اعتقاد مردم است. برای اینکه توضیح لازم پیرامون این مسئله رو بنده عرض کنم، ابتدا این سخن امام علی علیه السلام رو که در جواب اون مرد فرمودن بیان کنم، ترجمه کنم تا بپردازیم به مسائل مختلف پیرامون قضا و قدر. هنگامی که امیر المؤمنین سلام الله علیه از کوفه به سمت شام می رفتن برای جنگ در صفین، یک سائلی از امام علیه السلام سؤال کرد و عرض کرد: آقا، این رفتن ما آیا به قضا و قدر الهی است یا اینکه نه؟ ما به سوی شام می رویم، این رفتن و این جنگ قضا و قدر الهی است یا نه؟ این سؤال رو کرد. امام علیه السلام در جواب سؤال این سائل فرمودن: ویحک لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، لو کان ذلک کذلک لبطل الثواب والعقاب. اگر چنین باشد که تو تصور کرده ای که این قضا و قدر حتمی است، ثواب و عقاب می بایستی باطل شود، یعنی تو اشتباه کردی در اون تصورت. رفتن ما قضا و قدر الهی است، اما نه اون قضا و قدری که تو تصور کرده ای و تو گمان برده ای. کلمه قضا یعنی چه و قدر چیست؟ قضا در لغت به معنای حکم آمده است و کلمه قدر در لغت به معنای اندازه‌گیری است. مقدار چیزی رو ما بهش میگیم قدر. شب قدر رو بهش شب قدر میگوین چون شب اندازه‌گیری است. خدای متعال در اول سوره مبارکه حجر می فرماید: یا رعد می‌فرماید و کل شیء عنده به مقدار. و در آخر سوره قمر می‌فرماید انا کل شیء خلقناه به قدر، ما تمام چیزها رو بر اساس قدر و اندازه‌گیری آفریده ایم. پس کلمه قضا به معنای حکم است، لذا قاضی رو قاضی میگویند چون حکم میکند، و قدر به معنای اندازه و مقدار است. ولیکن در میان توده مردم وقتی صحبت از قضا و قدر می شود، قضا و قدر از نظر مردم و اون چه که ذهنیت مردم است این چنین است، تصور می کنند تمام قضاها و قدرها مستند به خداست و انسان در رابطه با قضا و قدر هیچ نقشی ندارد. به تعبیر دیگر آدمی اینطور تصور می کند که محکوم به قضا و قدر الهی است و مجبور است، هیچ اختیاری از خود ندارد، لذا اگر یک کسی پیش آمدی برای شد در زندگی میگن تقدیرش بوده است، مقدرش بوده است، قضا و قدر بوده است. آیا چنین امری صحیح است که ما تمام امور رو استناد به خدا بدهیم و بگوییم حتی چیزهایی که اراده ما و مشیت ما در اون دخالت دارد به قضا و قدر الهی است؟ چنین چیزی بگوییم؟ اگر چنین چیزی گفتیم، اون وقت نتیجهش این می شود فلان شخص ستم می کند و ظلم می کند، بگوییم این قضا الهی است، این قدر الهی است که این ستم بکند. فلان شخص به اصطلاح فلان عمل خلاف رو انجام داد، بگوییم این قضا و قدر الهی است. اون شخص بد شد، این قضا و قدر الهی است. اون شخص انسان صالح و شایسته شد، بگوییم این قضا و قدر الهی است. این صحیحه؟ این طور نیست. اگر چنین باشد اون وقت العیاذ بالله می بایستی خیلی از افعال ناپسند و افعال ناشایسته‌ای که انسان انجام می دهد اینها رو نسبت به خدا بدهد العیاذ بالله، و بگوید این فعل ناپسند، این ظلم، این عمل زشت رو العیاذ بالله خدای متعال انجام داده. یه وقتی به عایشه همسر پیغمبر گفته شد شما چرا در جنگ جمل شرکت کردی؟ میدانید یکی از جنگ‌ها در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه جنگ جمل است. جنگ جمل اولین جنگی است که در آغاز حکومت علی علیه السلام رخ داده، و در این جنگ طلحه و زبیر از مدینه حرکت کردند، آمدن مکه، همسر پیغمبر عایشه رو برداشتن، هزینه جنگ را هم یک شخصی به نام یعل ابن مونیه تأمین کرد از نظر مرکب و از نظر مال. اون جنگ خونین رو در همین ماه جمادی و ثانیه انجام دادن که تعداد زیادی از طرفین کشته شدند، و اساس این جنگ بر این بود. طلحه و زبیر وقتی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت شد، اونها دیدن موقعیتی به دست اونها نیفتاد، منصبی را پیدا نکردن، خون عثمان رو بهانه قرار دادن، آمدن همسر پیامبر عایشه رو برداشتن. عایشه در جنگ جمل نقش اساسی داشت. حالا پیغمبرم بهش فرموده بود، به عایشه و دیگر زنانش فرموده بود ایتکن صاحبت الجمل الادبب تنبهها کلاب الهوام، کدام یک از شما بر شتر پرمو سوار خواهد شد و سگهای هوعب بر او حمله می کنند. بعد رو کردن به عایشه فرمودن ایاکه انتکونی، مبادا اون زن تو باشی. فرماندهی سپاه جمل رو خود عایشه عهده‌دار بود و خود او سوار شده بود بر شتر و کروی کجاوه شتر رو با زره‌های فراوانی پوشانده بودند که تیر بر او کارگر نباشد. او در جنگ جمل فرمانده سپاه بود. اساسا شما میدانید اسلام اجازه نمیدهد که زن در جنگ ها حضور پیدا کند و جنگ کند. چرا؟ رسول خدا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما در جنگ ها از زنان استفاده می کردن. این طور استفاده برای آب آوردن یا مرهم درست کردن برای زخم های مجروحین و امثال ذلک، کارهای تدارکی جنگ رو زنان انجام می دادن. اما زن رو خدای متعال از نظر آفرینش به گونه ای قرار داده که نمیتونه تو میدان جنگ حضور پیدا کنه و به جنگ. لذا صریحا در فقه ما هست که خدای متعال جهاد رو از زن برداشته است و این تکلیف مخصوص مردان است. خب عایشه چرا شرکت در جنگ جمل کرد؟ اولا برای زن جهاد نیست و جنگ وظیفه مردان است، و ثانیا خدای متعال در قرآن مجید به زنهای پیغمبر یک تکلیف اختصاصی رو داده است و بر اونها نهاده است. به زنان پیامبر می‌فرماید و قرن فی بیوتکن، شما در میان خانه‌هاتون قرار بگیرید و بنشینید. این خلاف فرمان الهی است که ایشون انجام داد، از خانه‌اش بیرون آمد و آمد در بصره و اون مقاتله و حرب خونین که به کشته شدن تعداد زیادی انجامید به وسیله ایشون و از ایشون استفاده شد در اون جنگ. بعد از ماجرای جمل اون چیزی که مربوط به بحث ما میشه اینه، عنایت بفرمایید. بعد از ماجرای جمل یک کسی به عایشه گفت شما چرا چنین کردی و چرا در این جنگ حضور پیدا کردی؟ زنان را جنگ نیست و خدای متعال به زنان پیامبر می‌فرماید و قرن فی بیوتکن، چرا شما در جبهه جنگ حضور پیدا کردی؟ ایشون گفت قضاء الهی بود و تقدیر الهی بود که من در این جنگ شرکت کنم. آیا این حرف پذیرفته است؟ پس اون آقا هم که نماز نمیخواند بگوید قضا الهی و قدر الهی است که من نماز نخوانم. اون شخصم که ظلم میکند بگوید قضا الهی است و قدر الهی است که من ظلم بکنم. همه چیزها را انسان نسبت بدهد به قضاء الهی و قدر الهی، تکالیف الزامیه و تکالیف واجب را انجام ندهد و گناهان را مرتکب شود و بگوید می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. یعنی جهل. این قضا و قدر معناش که بعضی ها چنین برداشتی رو دارن و همه چیز رو استناد میدن به قضا و قدر الهی و خیال میکنن تمام امور حتی گناهان و کردار ناشایسته اینها علیاذ بالله استناد به خدا دارد و خودشون رو مبرا میکنن از این عیوب. خب اگه چنین باشه با آیات کریمه قرآن مجید منافات داره. خدای متعال در قرآن میفرماید کسانی که گناه میکنن کیفر میشن، کسانی هم که کار خیر میکنن ثواب بهشون داده میشه، لهم اجرهم عند ربهم. اگر همه امور قضاء الهی است و قدر الهی است، ثواب برای چی و عقاب برای چی؟ این است که من راجع به قضا و قدر یک توضیح وافی عرض بکنم. این توضیح رو از خود کلام امام علیه السلام، این سخن در آخر نهج البلاغه رقم سخن 78 ملاحظه بفرمایید. عرض میکنیم قضا و قدر دو قسم است. یک قضا و قدری است که خدای متعال مستقیما بدون اراده و مشیت بنده انجام میده. فقضاهن سبع سماوات در آیه کریمه آمده. قضاهن سبع سماوات یعنی ما هفت آسمان رو آفریدی. این قضاء الهی است. هیچ به اصطلاح واسطه‌ام نمیخوره، فعل خداست، جبر است و در اختیار کسی نیست. خدا خورشید رو خلق کرده، ماه رو خلق کرده، این کواکب آفریده شدن، این کهکشانهایی که ما یه مقدارش رو اطلاع داریم و این راه شیری که شبها در آسمان نمایانه، سابقا میگفتن این راه شیری مسیر مکه و قبله است، اینا کهکشانهاییست، هر کدامش بسیار عظیم. اینها رو خلق کرده خدا، اینها همش قضاء الهیست و قدر الهیست. خورشید قضاء الهیست آفریده شده، زمین قضاء الهیست و آفریده شده و قدر الهیست. یعنی چی؟ یعنی حرکت زمین حساب شده است. شما چرا ساعتون تنظیم میکنید؟ میگید مثلا نیم ساعت دیگر اذان گفته میشه. این بر اساس حرکت زمینه، حرکت وضعی زمین حساب شده است. یک منجم الان محاسبه میکند بر اساس حرکت زمین، میگوید سال آینده، دو سال دیگر، ده سال دیگر خورشید گرفتگی داریم، نه کسوف داریم. امسال سال آینده محاسبه می کند حرکت زمین رو، حرکت ماه رو، می گوید در فلان شب ما خسوف داریم، ماه گرفتگی داریم، یعنی سایه زمین می افته رو ماه، میشه خسوف. این بر چه اساسیه؟ بر اساس حرکت منظم زمین و حرکت منظم ماه. یک ماه 28 روز و چند ساعت ماه یک دور به دور زمین میگرده و 24 ساعت زمین یک بار دور خودش میگرده و 365 روز زمین یک بار به دور خورشید میگرده. اینها تمام منظم مقدر حساب شده است. قرآن مجیدم میفرماید انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما تمام چیزها رو آفریدیم رو حساب آفریده شده، نظم حاکم است. این قضا و قدر الهی هست، نه به من و نه به شما ربطی داره، این از مقدرات الهی است. اما خدای متعال یک مقدر دیگری هم دارد. اون مقدر من میبایستی نماز بخوانم، هم خدای متعال حکم کرده، هم نماز مشخصه که چیست، هم قضاست و هم قدر. این قضا و قدر رو که خدای متعال قرار داده مثل آفریدن آسمان و زمین نیست، این رو خدای متعال خواسته من و شما قصد کنیم، اراده کنیم، تصمیم بگیریم، انجام بدیم. این هم قضا و قدر الهی است. اما این قضا و قدری است که اراده ما، مشیت ما و خواسته ما درش دخالت داره. این قضا و قدر نمره دوم و قسم دوم، این درش جبر نیست. این آقا تو رانندگی تخلف کرد، سرعت غیر مجاز رفت، تصادف کرد و جانش از بین رفت، میگن آقا تقدیرش بوده. نه، این تقدیر دست خودش بود. اگر رانندگی درست میکرد این پیش آمد براش نمیشد. این پیش آمد نتیجه اراده و مشیت خودشه. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این سخن قضا و قدر رو دو قسم تقسیم میکنن، یک قضا و قدر حتمی و یک قضا و قدر غیر حتمی. قضا و قدر حتمی الهی مثل چرخش زمین، حرکت ما، اینها قضا و قدر الهی است. عجل انسان هم از همین نمونه هاست. خیلی چیزها تو دنیا از این طور اموره که قضا و قدر حتمی است. اما اعمال ما که قضا و قدر است، این قضا و قدر، قضا و قدر حتمی نیست. شما اگر اراده کردی، تصمیم گرفتی، این میشه قضای الهی و قدر الهی. اگر تصمیم نگرفتی، نه چنین نیست. در این اساس امام علیه السلام هنگام رفتن و مسیر به سمت شام، وقتی اون شخص سوال کرد آقا این رفتن ما به قضا و قدر الهی است، نفرمود نیست، فرمود لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما. تو تصور میکنی این رفتن ما قضاء لازمه و قدر حتمیست. خب اگر چنین باشه یعنی جبر. لو کان ذالک کذالک لبطل الثواب والعقاب. اگر چنین باشه دیگه ثواب برای چی؟ اگر قضا و قدر است و جبر است و همش مشیت الهیست، برای چی خدا بر نماز شما ثواب بده، بر گناه عقاب بکند؟ معلوم می شود قضا و قدر دو قسم است. قضا و قدری که مربوط به خود انسانه، تابع مشیت و اراده انسانه، اون قضا و قدر حتمی نیست. او به جنگ برود، گناه بکند، تعدادی کشته بشوند، بعدم گردن خدا بگذاره بگه این قضا الهی بود، این نیست. شما کردی این کار رو و شما مرتکب شدی. بنابراین این که خیلی ها تصور میکنن کارهایی که در زندگی انجام میدهن اینا تقدیرات الهی است، پس ما مبرا هستیم، این چنین نیست. تقدیر الهی در خلق است، در آفرینش است، اما نسبت به افعال ما و کارهای ما قضا و قدر الهی هست. لکن در صورتی که ما قصد کنیم، ما اراده کنیم و همین اراده ماست که سبب می شود خدای متعال بر اون اساس به انسان ثواب می دهد اگر کار خیر انجام داد، و اگر گناه کرد خدای متعال اگر انسان توبه نکرد انسان رو کیفر می کند. این راجع به این فرمایش امام امیر المؤمنین سلام الله علیه پیرامون مسئله قضا و قدر. شب ولادت حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه هست و امام باقر علیه السلام در مدینه طیبه سال 57 از هجرت متولد شد و سال 114 از هجرت در مدینه طیبه از دنیا رفت و در قبرستان بقیع مدینه مدفون شد. سن مبارک حضرت باقر 57 سال و پدر بزرگوارش حضرت سجاد، مادر بزرگوارش فاطمه دختر امام حسن مجتبا علیه السلام است. شب اول ماه رجب، من یک جمله ام راجع به رجب عرض کنم و عرضم رو تمام کنم. عزیزان من، خدا رو شاکر باشی که خدای متعال عمر به ما داد، به ماه رجب رسیدیم. رجبی که روایت دارد فردای قیامت که می شود منادی ندا می دهد این الرجبیون، کسانی که در ماه رجب خدا را پرستش کردند و اعمال شایسته و نیک انجام دادن کیانن؟ یک گروهی بلند میشن میگن ما رجبیون هستیم. خدای متعال به اون دست نظر لطف و عنایت میکنه. بخواهید و تلاش کنید که از اون دسته باشید که روز قیامت در میان کسانی که ماه رجب رو به بندگی و عبادت گذراندن باشیم و قیام کنیم و خدای متعال در قیامت نظر لطف و مرحمتش رو نسبت به ما داشته باشد. ماه رجب اعیاد و وفیات درش زیاده، من به همین مقدار اکتفا می کنم. انشاءالله مناسبت‌های دیگر رو خواهیم رسید و عرض خواهم کرد. عرض سلامی در پایان به ساحت قدس حضرت ابی عبدالله علیه السلام داشته باشیم، چون ماه رجب ماه زیارت قبر مقدس امام حسینم هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك و اناخت برحلك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسمك العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. خدایا توفیق عبادت و بندگی در این ماه رجب المرجب به همه ما عنایت بفرما. قلم عفو تو در این شب جمعه و شب اول ماه بر جرائم اعمال ما بکش. جوانان و نوامیس ما، کشور و نظام و رهبر ما را حفظ کن. مرزای اسلام، مرزای مورد نظر، لباس عافیت بپوشان. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بگردان. نزولات آسمانی و الطاف آسمانیت رو از ما دریغ مگردان. و عجل فی